بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على عطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحثی رو که مطرح شد و وابسته به بحث سب است به این دلیل که مشکلی رو برای برخی از عزیزان مطرح کرد، ما مجبور شدیم که این مشکل رو به طور کلی پاسخ بدیم. ما سب رو به حسب دستور خدا و پیغمبر و اهل بیت کلن ممنوع اعلام کردیم، یعنی ناسزا گفتن، یعنی فحاشی کردن. معنای فحش رو دادیم، انگیزه فحش رو بیان کردیم که میتونه با واسه شوخی باشه، جدی باشه یا واسه با عادت باشه. هر سش یک حکم رو داره و ناسزا رو تعریف کردیم، تعریف شرعی کردیم که چی هستش و این که الان مصادیق ممنوعیت فحش چیه. اون چیزی که در آخر کلام ما منعقد شد این بود که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین فهم بودن ما به دشمنمونم فحش نمیدیم. هم بیان نورانی از امیر علیه السلام که فرمودن من خوشم نمیاد شما سباب باشید ولو نسبت به معاویه، و هم فرمایش نورانی پیامبر عظیم الشأن اسلام که به برپا کنندگان جنگ بدر مسلمین فحش دادن، حضرت فرمود من خوشم نمیاد شما فحش بدین. این من خوشم نمیاد سیره است، یک قابل تأسیس، دو باید تأسیس بشه، سه بنابراین ما حق نداریم به دشمن فحش بدیم. بعد اون سوالی که مطرح شد این بود که خب پس لعن جایزه یا نه، این براءتی که میگیرن، تبری که میگیرن جایز است یا نه. تبری نه تنها جایز است بلکه واجب است. حالا برای بیان وجوبش ما یه بحثی را آغاز کردیم، شاید این بحث تا آخر عمرت هیچ جا گیرت نیاد به این تفصیلی که بنده دارم میگم، هیچ جا گیرت نمیاد، تردیدی در این معنا نکن. کی تا حالا راجع به فحش 10 جلسه صحبت کرده؟ ولی من تمام شقوقش رو بیان کردم که بدانی برادر من اگه بخوای مثل امیرالمومنین بشی با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. من علی رو دوست دارم، من علی رو، همه علی رو دوست دارن. شما یه نفر پیدا کنیم که آدم منصفی باشد و علی رو دوست نداشته باشه، منصف باشه. اونان که منصف بیستن کسی باشو کاری نداریم دیگه، حداقل شرایط و مراتب انسانی انصافه. هر آدم منصفی در اعماق وجودش امیرالمومنین دوست داره. خب من دوست دارم، مسیحیم دوست داره، خب فرق من و اون چیه؟ خب من باید رنگ و بوی امیرالمومنینم گرفته باشم برادر. 10 دقیقه که میری توی مغازه عطر فروشی بوی عطر میگیری، 10 دقیقه هم که برید تو مغازه قصابی بوی گوشت میگیدین، 40 سال دم از علی میزنی و بوی علی نگرفتی. این خیلی بده، این خیلی بده، این فاجعه است. تغییر ناپذیری تقریبا در حد صفر، منحنی هیچ تغییری پیدا نکرده، هیچ رشدی رو نداره به 10 سال پیش. این بده آقا، این مسخره کردن علی است. حالا آقای من فرمودن که سب به دشمن نکنید، اما نگفتن تبری. برای اینکه جایگاه تبری معلوم بشه ما یه بحثی رو مطرح کردیم که شخصی آمد خدمت امام باقر و این همین روایت با کمی تغییر در الفاظ و تعابیر از حضرت صادق علیه السلام، آقا دین که شما نسبت به او راضی هستید و عمل در سایه اون دین پذیرفته می شود ارکانش چیه؟ اجزاء تشکیل دهنده دین که شما بدان راضی هستید و خدا آن دین را می پسندد کدامه؟ حضرت فرمودن شهادت و ان لا اله الا الله، موحد باشید. ای یک. بعد هم گفتم هر کسی موحد نیست، اونجا راجبش صحبت کردم به طور مبسوط. بعد اینکه شهادت به رسالت و عبودیت و بندگی حضرت ختمی مرتبت بدیم، یعنی پیغمبر رو، وجود نازنین حضرتش را، رسالت پناهی را پیغمبر بدانیم. دو، بعدم گفتم همه این رسالت رو قبول ندارن، نه اینکه خارجی باشن قبول ندارن، ماها قبول هست، من راجب اونا صحبت نمی کنم، اون مقصد بحث من نیستن. ماها که زبانن اقرار به رسالت میکنیم عملا رسالتش را قبول نداریم. بعد اینم تو جلسه قبل بیان کردم. سومین چیزی که میخوام بگم این است که حضرت فرمودن تغر رو به ما جا من عند الله اقرار بکند به اون چیزی که پیغمبر آورده است از ناحیه خداست، اینو اقرار داشته باشه. حالا سوال بنده از آقایون است که خب پیغمبر چی آورده؟ بله قرآن. حالا با تردید میگی غیر از قرآن؟ قرآن آورده دیگه، ره آورده قرآن دینه. پس چی بگی قرآن آورده است، چی بگی دین را آورده است؟ او وقت امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام میفرمایند ببین که سومین رکن دین این است که شما بدانید، قلبا قبول داشته باشید، زبانا اقرار بکنید که این از ناحیه خداست. در رابطه با اینکه قرآن مأخذش را چه کسی دارد و از ناحیه چه کسی است، در خود قرآن کریم 7 قول مطرحه، 7 قولی که همش باطله و هر کسی به این یکی از این اقوال مطرح میکنم تا بدانید این آقایی که مثلا امروز داره بحث میکنه که این قرآن مفادش مال پیغمبره، تعبیر مفادش مال خداست، تعبیرش مال پیغمبر، حرفی امروزی نزده، 1400 سال پیش خود خدا این حرف زده، کیه دی پیدا میشه این حرف رو میزنن؟ حالا لندن نشین از باشد خیلی جا تفاوت نمیکنه، از تو خود حجاز این حرف رو زدن، من 2400 سال پیش. پس حرفا حرفای جدیدی نیست، همه حرفای ارتجاعی قدیمی است. اصلا شما بدانید اسباب انحراف خیلی جدید نیست، شکل انحراف متفاوته، اسبابش همون است که یوسف و زلیخا دوچارش بودن، امروز هم است، همان است که قوم لوط دوچارش بودن، امروز هم هست. اینا شکل جوز شده. حالا 7 قول رو قرآن کریم مطرح میکنن که یا این قرآن از نای خدا نیست، از این مبادی خارج شده. 1، در سوره مبارکه حاق آیه 41 میگن گفتاریست شاعرانه و ما هو به قول شاعر، و قرآن گفتاری شاعرانه نیست. قلیلا ما تذکرون، اندکی از شما متذکر، قلیلا ما تؤمنون، اندکی از شما ایمان میاره. شاعر نه مثل حافظ، نه مثل سعدی، بحث شعر در معارف اسلامی بحث عمیقیه. یک طایفه ای رو شاعر میدانن، در جای خودش بحث میشه، در بحث‌های علوم قرآنی ازش بحث میکنن که میگن این گفتار شاعرانه است، یعنی کسی از شعر گفته، یک. و این شاعر کیه؟ میگن اونا شاعرها، میگن انسان‌هایی هستن که مثلا فرض کنید در حالت خرسه قرار میگیرن و یک چیزی رو از عالم غیب میتونن بگن، ولی آدم عادی هستن. دو، در سوره مبارکه حاقه آیه 42 میگه قرآن گفتار کاهنان است. ولا به قول کاهن، قرآن گفتار کاهنان هم نیست. قلیلا ما تذکرون، تا عده کمی از شما تذکر بشه. کاهنان هم کسانی هستن که اهل ریاضتن، ریاضت میکشن، بعد یک دستی به عالم غیب پیدا میکنن، بعد از عالم غیب یه حرفایی میزنن. یه عده گفتن پیغمبر کاهنه، یه عده گفتن پیغمبر شاعره. بنابراین قرآنش میشه کتاب شعر، قرآنش میشه کتاب کهانت. قرآن هر دو رو تکذیب میکنیم، این حرفا نیست. سومین گفتاری رو که قرآن راجب این که این از ناحیه کیامت از مطرح میکند، این کتاب شریف از ناحیه کیامت از مطرح میکند، دستور مبارک دخانه آیه 14. ثم تولوا عنه، از پیغمبر روی برگرداندن و قالو، و گفتن معلم مجنون، این تعلیم یافته ای مجنون است. یعنی گفتار یک انسان مجنون. مجنون به معنای دیوانه نیست. مجنون تعبیری که بخوایم امروز ازش داشته باشیم، آدمهای اسکیزوفرن رو میگن، دو قطبی، این چیزایی رو میبینه تو ذهن خودش، اون واقع مالی خولیا بهش میگن، این چیزایی رو میبینه اون رو واقعیت میپنداره. میگم پیغمبر مالی خولیا داشته. بنده خدا 40 سال توی مکه توی غار بوده، خب چی میشه تنهایی، رهاورد تنهایی چی میشه؟ این میشه که مثلا فکر کنه یک کسی به نام جبرئیل هست، یه حرفی داره میزنه. اینم سومین نظریه. چهارمین نظریه که راجع به مبدع قرآن بیان میکنن این است که کلام شیطانه. در سوره مبارکه تکویر آیه 25 و ما هو به قول شیطان رجیم، و این قرآن سخن شیطان رانده شده هم نیست. اینا هر کدومش در بحث‌های علوم قرآنی، یک، در بحث‌های کلام، اونجایی که راجب نبوت پیغمبر صحبت می‌کنن، راجب معجزه جاوید پیغمبر صحبت می‌کنن، همش اثبات میشه. من فقط صورت مسئله رو میگم تا آیان بدانن که این قرآن که به دست بنده و شما رسیده اینقدر ساده هم نیست. پنجمین گفتاری که راجع به مأخذ قرآن گفتن، فرمایش حضرت حق است در سوره مدثر آیه 20. میگن قرآن سخن یه بشره، یه بشر نابغه. این هازا الا قول البشر، این جز سخن بشر نیست. آدم نیست، این همزمون تو آدم نیست که بهتر از بقیه میفهمه. این همه حرفیست که لندن نشینا میگن، اون تو 1400 سال پیش مطرح شده. این حرف امروز نیست. که آقا به نام خودش ثبت بکنه. 1400 سال پیش این حرفو زد. یا آقایی بود در مکه به نام ولید ابن مغیره. این ولید ابن مغیره گل سرسبد عرب بود، بهش میگفتن ریحانت القریش، گل سرسبد عرب. آدم فهمیده ای بود، از سرکرده های طوایف قریش. وقتی قرآن نازل شد این مخفیانه میرفت کنار بیت الله قرآن خوندن پیغمبر رو گوش کنه، کیف میکرد قرآن خوندن پیغمبر، با اینکه در نهایت عناد بود. یه دفعه قرآن خوندن پیغمبر رو گوش کرد، اومد بین طایفه خودش، بعد گفت من کلامی رو شنیدم نظیر نداره، پربار، شیرین، باریشه. و بعد رفت خونش، سران شرک و الهان به هم ریختن، گفتن این رئیس طایفه است، این اگه بخواد این حرف رو بزنه و این حرف بین مردم پخش بشه، خب مردم به قرآن گرایش پیدا میکنن، میگن پس پیغمبر حقه. ابو جهل اون محلش میکنن. ابو جهل فرد سیاسی قریش بود. خیلی جالب تقسیم بندی. ولید ابن مغیره فرد فرهنگی بود، این فرد سیاسی بود. گفت من حلش میکنم. اومد با عمو و انا بزرگتر که این حرفی که تو زدی شکاف در بین قریش ایجاد میکنه، تو قرآن رو تایید کردی. گفت کاری نمیتونم بکنم، واقعا زیباست، پرباره، ریشه داره، نظیر نداره. گوه اگه ما اینو بگیم که از ناحیه وحی است و غیب است، که خب بهش گرایش پیدا میکنن. گوه من یه فکری میکنم، دو سه روز با من فرصت بدید، من یه فکری میکنم. تمام این حادثه دستور مرکب و دست سر آمده. فکر کرد، ثم فکر، تفکر کرد، بعد نتیجه تفکرش رو خداوند می‌فرماید مرگ بر این تفکر، مرگ بر این تفکر، نابود باشد این تفکر، خدا نفرین کرده این تفکر رو. بعد آخرش گفتش که نه، قرآن با همه ید و بیضا، ان هذا الا قول البشر، این گفته یک سخنه، سخن یک انسانه، مدعی نابغه است و پیغمبری در کار نیست. اما خداوند این تفکر رو چکار کرده؟ نفرین کرده. این هم عرفت که این آدر اخیر عزته، چیز جدیدی دید. 1400 سال پیش ولید ابن مغیره گفته، شما از اونجا گفتی و از حجاز گفته، هیچ چیز جدیدی نیست. فرصت طلایی رو جامعه اسلامی خصوصا شیعه معظم دست دشمن میده، و این فرصت طلایی جهل ماست، خبر نداشتن ماست. ما اگه یه قدری مطالعه بکنیم تو کتابای ما یه حرفا نوشته شده. دلیل عمده این که این حرفا رو تو مترو میزنن، تو پادگانه ها میزنن و نه در محافل علمی، این است که خب میدونن که اینا اگر بخوان این حرفا رو در محافل علمی بزنن، پاسخ دندان شکن لا تعد و لا تحصا خواهد آمد. اما خب تو مترو میزنه، چون همه از خب صبحم قبض برق اومده، گرونم هست و زمینه آماده است برای اینکه خدا و پیغمبر رو فحش بده. از هر دری که فقر و گرانی آمد، از همون درم دین میره، اون هم وجود رو مطرح میکنه. ولی این که موفق فقر می شود به خاطر کم اطلاعی من از دینه. من بخشیشو قبول دارم، میپذیرم، کتاب متناسب با جامعه امروز نوشته نشده، خیلی کمه، من این رو میپذیرم. این نقص ما روحانیت در من اولش رو میپذیرم. یا در اگه یه مسیحی بیاد مثلا میگه آقا شما میگید دین اسلام دین برتره، آقا چرا دین برتره؟ یک کتاب شست رفته ای که بین دین اسلام و سایر ادیان تطبیقی کار کرده باشه شاید یافت نشود، ولی این به این معنا نیست که اصلا نیست. زحمات بزرگان ما و معاصرین ما در کتاب نوشتن هست، ولی خب جامعه هم الحمدلله رب العالمین یه خود 85 میلیون نفر هستیم، ها چند میلیون نفر یارانه میگیرن؟ خدا وکیلی چند میلیون نفر یارانه میگیرن؟ 10 میلیون نفر میگیرن؟ بله 20 میلیون نفر میگیرن؟ ولی 10,000 نفر کتاب میخونن؟ خیلی فاجعه است که بابا دین ما که دین فرنگه. معاصرین ما آقا دیگران کتاب‌های خوبی رو می‌نویسن، لکن مطالعه نمیشه. بعد تو مترو هوار می‌زنن، تو فضای مجازی هوار می‌زنن. خب بیا تو مسجد پیش من، اون پیش آقا نمیاد. بنابراین حرفم که قول شیشون بود خیلی حرف جدیدی نیست، تقریبا مال 1400 سال پیشه، تقریبا دیگه ارتجاعی ترین حرف حرف این آقاست. حرف یه رنگ و لعاب دوتا اصطلاح انگلیسی و لاتین چیزی عوض نمیشه، چارپا همون چارپاست، پارونش عوض میشه. حرفو دارم میگم نگیم. ششمین قولی که راجع به محتوای قرآن وجود دارد این است که میگن محتوای قرآن کلام یهوده. سوره مبارکه فرقان آیه 4 اصلا خودش ننوشته، اینو با یهودی ها همکاری کرده. و قال الذین کفروا، کسانی که انکار کردن قرآنو، اینا گفتن این هازا الا افکن افترا و آنه علیه قوم آخرون، جز دروغی بیشتر نیست که پیغمبر آورده. و یه طایفه ای او رو کمک کردن بر نوشتن قرآن، قوم آخرون، یک طایفه ای او رو کمک کردن بر نوشتن. بعد مفسرین میفرمان بینید که اون طایفه ای که میگن کمک کردن یعنی همین یهود و یهودی ها هستن. قول هفتم که در رابطه با مبدأ قرآن مطرح میشه در سوره مبارکه فرقان آیه 5 میگه این افسانه است، رمانه، اساطیره. و قالوا اساطیر الاولین، این هم افسانه های پیشینیانه. خب راجع به قرآن که از چه ناحیه آمده، در خود قرآن هفت قول مطرحه، همش هم باطله. عرض کردم هم در بحث های علوم قرآنی ما که حقیقت قرآنش کتابیه، اینا کتاب هاییست که باید رفت یادش گرفت، مطالعه این نیست، باید یاد گرفت، برای توی دین بودن باید خرج کرد، نه مالی بلکه زمانی. فقط باید اولویت افراد عوض بشه. من اولویتم انصافا آخرت نیست، به همین دلیل برای آخرت هیچ تلاشی نمی کنم، اولویتم دنیاست، تمام تلاشم برای دنیاست. تا نگرش آدم عوض نشه چیز دیگه تغییر پیدا نمی کنه. تغییر رفتار تابع تغییر نگرشه. تا فکر انسان ها عوض نشه رفتار انسان ها عوض نمیشه. اگر فکر عوض نشه رفتار عوض بشه، مثل فنر میمونه که میکشیش ولی وقتی ولش کنی بلا فاصله برمیگه سر جاش. چون اصلا آمادگی برای معنا وجود نداره. تغییر نگرش، جامعه ما تغییر نکرده، یعنی تفکر دین رو نپذیرفته، تظاهرات دین رو داره. این رو خطری است که جامعه ما رو گرفته. اما آخرین نظریه که راجع به قرآن هست این است که در سوره مبارکه کهف آیه 27 خدا به پیغمبر بفرماد وَتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ و اون چرا از کتاب پروردگارت به تو وحی شد بخوان. در آیه 27 این معنا رو فهم، اون چی که از قرآن، اون چیزیست که از ناحیه خدا وحی شده است و برای مردم بخون. اینا یه انقلت میکنن در سوره مبارکه کهف آیه 29 بیانیه حضرت حق راجع به قرآن صادر میشه. قول بگو، قول الحق من ربکم، بگو اون چی که بر من وحی شده حق است، یک، و من ربکم از ناحیه رب شماست. لذا یکی از ارکان دین ما این است که با بگیم اون چی که به واسطه پیامبر عظیم و شأن اسلام آمده است، اون حقیقتی است که توسط خداوند آورده شده است، یعنی مرسل خداست. مرسل قرآن است و دین، رسول پیامبر عظیم و شأن اسلام است. این شد سومین مؤلفه. چهارمین مؤلفه ولایت لنا، سرپرستی خاندان ماست، امامت ما رو باید بپذیریم. و پنجمین رکن دین والبراءت من اعدائنا، براءت جستن از دشمنان ما هست. بعدم امام میفرماید یعنی الائمه خاصتن، براءت از دشمنان ما فقط. پس براءت رکنی از ارکان دینه، اون هم دین مقبول، دینی که خدا نسبت به آن راضی است. این تا اینجا. ارکان دیگری هم هست که شاید شنبه بیان بکنه، ولی تا اینجا پنجمین رکن دین شد براءت. پس تبری جزء دینه. یک. دو، معنای براءت چیست؟ سه، براءت به چه چیزی تحقق پیدا میکنه؟ اون مؤلفه هایی که محقق و سازنده براءت هستند چه چیزایی هستند؟ اینا بحثای اصلی ماست در جلسه بعد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيهان يا وجيهان هدیه به پیشگاه مقدس روح مطهر و منور حضرت امیرالمومنین و روح مطهر و منور صاحب امروز وجود نازنین حضرت امام حسن عسکری ورای سلامتی فرزند برومندش تأجید در فرج معظم الله خوشنودی حضرتش از همگان سه صلوات و علیه.